بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم محضر اساتید بزرگوار، دانشجویان محترم و به خصوص خانواده برادر عزیزمون آقای رکن‌آبادی. استفاده کنم از تعبیری برادر عزیزمون در باب الگوسازی برای رشته های تو حوزه مطالعات بین الملل. ما به یه نسل جدیدی احتیاج داریم در حوزه اندیشه و عمل در روابط بین الملل که یه هسته اصلش همین دانشکده شما میتونه باشه، صرفا یک مطالعه کتابخانه‌ای راجع به کشورهای جهان نیست. تلاش کنیم برای یک سمبل سازی جدید تو این حوزه مطالعات بین الملل که آثارش در سیاست خارجی هم به تدریج دیده بشه. دوگانه دیپلمات انقلابی خب خیلی پیام داره، هم برای انقلابیون ما که به دیپلماسی خیلی کاری ندارن، هم برای دیپلمات هایی که با اندیشه های انقلابی خیلی سر و کاری ندارن و اونها رو دارای ظرفیت آکادمیک نمیدونن، فکر میکنن اینا شعارهای ایدئولوژیک است و اونچه که دیپلماتیک است باید غیر ایدئولوژیک باشد و با تعبیر واقع گرا البته بیان میکنن ایدئولوژی زدائی رو از مطالعات بین الملل و سیاست خارجی. و اتفاقا مسئله اصلی اینه که محتاجیم به انقلابیون دیپلمات، حتی نه دیپلمات های انقلابی. انقلابی دیپلمات تقدم رو برای ارزش‌ها و اهداف و قایات مکتبی و انقلابی قائله و از دیپلماسی به عنوان روش، به عنوان محمل و یه ظرفیت استفاده میکنه. اما اگر اصالت رو به دیپلماسی دادیم، حتی اگر گفتیم فراتر از دیپلمات غیر انقلابی یا ضد انقلابی که ما هر دو نوعش رو داریم، اولویت رو میدی به روش نه به ارزش. دیپلماسی بحث از روش هاست، انقلابیگری بحث از ارزش هاست. اول باید دید چه ارزش هایی مبنا و قایتند، بعد براش دنبال روش گشت، یعنی ظرف های دیپلماتیک رو براش پیدا کرد. یه وقت هست که دیپلماسی رو با تعریف های خاصی که ترجمه شده از متون آکادمیک با مبانی ایدئولوژی، کاملا ایدئولوژیک خاص، اینا رو به عنوان ارزش اصالت میدیم، بعد انقلابیگری هم میشه یه لعابی برای او، جزء آداب دیپلماسی میشه نه جزء مبانی دیپلماسی. ببینیم خیلی فرق میکنه بین اینکه مکتب مبنای دیپلماسی باشد یا جزء تشریفات دیپلماسی باشه. امثال این برادر شهید میتونن یه نقطه عطفی باشن در اینکه در نسل جوانانی که هم شاگردان اینها هستن شاهد ظهور یه موجی از چنین اساتیدی و کارورزانی، سیاست ورزانی تو عرصه هم مطالعات جهانی و هم دیپلماسی جهانی باشیم. دیپلماتی که به قول برادرمون سوار موتور بشه اگه لازم شد زیر آتش دشمن بره و قضا یا مثلا مهمات برسونه، در خطر ترور بشه و بدونه که هست و باز بیسته. خب اینا با دیپلمات‌های جهان اینجوری اصلا نه عمل میکنن نه زندگی. خب حالا در قضیه منا که خود اونم یک پدیده ایست که ما به نظرم درست ازش استفاده نکردیم، نه اینکه به عنوان ابزار نگاه کنیم استفاده کنیم، اصلا این یک کارناوال جنایت بود، دست کم کارناوال حماقت بود. یعنی اگر پروژه برنامه‌ریزی شده نبود، سمبل مدیریت احمقانه بود. اگر بود، برنامه‌ریزی شده بود، یه جنایت بی‌شرمانه بود که در قالب مسالمت آمیزترین و عظیمترین مانور عبادی، معنوی و اخلاقی جهان، مضحک‌ترین جنایت اتفاق افتاد. واقعا مضحک. یعنی ظرف دو سه ساعت کسانی که میخوان برن یک عمل عبادی ساده رو انجام بدن بیان، یه مرتبه 6-7 هزار انسان بین برن. عبادتی که احرام، لباس احرام و آداب احرام اینه که حتی یه پشه اگه مزاحمت میشه حق نداری بهش آسیب برسونی، یه برگ از درخت نباید بکنی. یعنی دقیقا اوج مانور نفی خشونت، خشونت علیه انسان، علیه حیوان، علیه گیاه، خشونت علیه طبیعت، خشونت به طور مطلق تعطیل حتی در دفاع از خود. لباس ها همه سفید، یک دست، نمایش وحدت، نمایش معنویت، نمایش اخلاق، نمایش آرامش، برادری، این رو تبدیل کردن به یک کمدی جهانی، یک کمدی در این حال تراژدی، و خیلی مسخرمون کردن تو دنیا که این مسلمان عباداتشون هم اینجوریه. اگرم برنامه‌ریزی شده بود که خب بود، و بعد دیدید اینا که میگن تو دیپلماسی واقع گرا باشیم، واقع گرا غیر از واقع بینه، واقع بین باشیم. واقع گرا معنی نداره، واقع گرا یعنی محافظه کار، یعنی تسلیم وضع موجود، یعنی من هیچ پروژه‌ای برای تغییر ندارم. واقع گرایی یعنی این، و معمولا واقع گرایی هم نیست. کسانی که میخوان منافع و مبانی خودشون رو بر دیگران تحمیل کنن، زورشون میرسه میگن این واقعیت ده، برابرش خاضع باش. حالا راجع به این مقوله واقع گرایی و آلمان گرایی یک نکته که بزن خیلی مهمه توجه بکنیم تو این حوزه مطالعات جهان، خیلی مهمه، میتونه یک هسته مهمی باشه برای جبران قصور یا تقصیری که ما داشتیم. ما همه منتظر بودیم در مثلا دفتر مطالعات وزارت خارجه، در دانشکده وزارت خارجه، در بعد این تشکیلات سازمان فرهنگ ارتباطات، و همینطوری منتظریم توی دانشکده های علوم سیاسی اینا یک جمعی بشینن بالاخره چطور اونا مبانی یک پاراگراف نقل قول از کانت رو مثلا تبدیل میکنه به چی، یک پاراگراف از جان لاک رو تبدیل میکنه به منشور بین المللی در باب رابطه بین الملل، حقوق بین الملل و از این قبیل. قانون می نویسن برای دونه، قانون ها رو برای ما هم می نویسن، نه برای خودشون. هیچ وقت اونا تنبیه قوانین خودشون نمیدن. این قانون ها برای سرکوب متمدنانه ملت های ضعیفه. چطور اینا با منابع بسیار ضعیف و رقیق و متناقض که وقتی به ریشه های فلسفیش میری خیلی اش قابل دفاع که نه قابل تبیین دقیق نیست، تعبدی پذیرفته میشه، جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده بیشتر، چطور اینا از دل اینا متن آکادمیک برای کل دنیا در میارن و منافع خودشون رو به عنوان منافع بشری و زیر اسم حقوق بشر ارزش‌های خاصی ایدئولوژیک رو تحت عنوان صلح بین الملل و از این قبیل، تمام نهادها و سازمان‌های بین المللی که از جنگ اول یا دوم و دوم به خصوص اروپایی که باز اینم یکی از کلاهبرداری هاست که اسمش شده جنگ جهانی، جهان با کسی با هم جنگ ندارن، اروپایی ها با هم جنگیدن، منتها جهان رو تو این دوتا جنگ به آتش و به خاک و خون کشیدن، دوتا جنگ اروپایی است. یعنی واقعا به لحاظ تاریخی شما نگاه کنید وحشی ترین قاره در جهان قاره اروپا است. هیچ قاره اینقدر جنگ نه درون خودش بوده نه بر سایر قاره ها تحمیل کرده. قاره آفریقا رو، قاره آمریکا رو، شمالی جنوبی مرکزی رو، قاره آسیا رو، اقیانوسیه، همه اینا محصول 2300 سال محصول جنگ و تجاوز و اشغالگری و الان هم تروریزمه. خب 120 میلیون از خودشون رو کشتن و از دیگران رو، اسمش گذاشتن جنگ جهانی. جنگ قدرت بود بین دوتا بلوک تازه به دوران رسیده در آغاز قرن 20 که جهان تقسیم بشه بین اینا، اسمش شد جنگ جهانی. بعدم نهادهایی رو برندگان جنگ ساختن، حق به تو پیدا میکنن چون بمب اتم دارن، ولی قانون جنگل از این اوریانتر دیگه نمیشه. تمام جهان یه چیز بگن، یکی از اینا یه چیز بگه، حق با اوست چون بمب اتم داره. یعنی قدرت حق میاره، حق قدرت نمیاره. وحشیانه ترین قوانین بین الملل رو چنان آکادمیزه کردن و چنان مدرن، شیک، روشنفکری بیان کردن که همه دانشگاه دنیا اینا رو به عنوان متن مقدس بخونن و نقدم نمیکنه. اگه کسی هم نقد کنه او رو میگن ایدئولوژیکه، ای علم اون ایدئولوژیه، در حالی که صفحه ای از کتابهای آموزشی در دانشگاه های جهان و ما که ترجمه از همش نیست در حوزه روابط بین الملل و حقوق بین الملل و دیپلماسی، صفحه ای نیست که سرنخ 4-5 تا ادعای ایدئولوژی که اثبات نشده مادی نباشه. البته حرفای حسابم هست، حرفایی که محصول عقل و تجربه است، ما و اونا داره شریکیم، ممکنه در این صفحات و این مبانی شریک بشیم، اما اختلافات روشن بشه کدوماش واقعا از موضع استدلالی است، اصلا متد رسیدن به فرمولای روابط بین الملل چیه؟ عقل، تجربه است، اتوریتی های دیگری در کاره. اینا مطالعات پسینیه، پس از اینکه اتفاقاتی افتاده بعد اونا رو میاد فرمولیزه میکنید، یا تئوری سازی های پیشینی است، یعنی برهان دارید بحث میکنید براش و بعد برای اساس میگید ارزش گذاری میکنید. خیلی کار داریم برای انجام دادن تو حوزه مطالعات جهان، روابط بین الملل و همین حوزه سیاست خارجه و دیپلماسی. خیلی کارهایی نکرده هست. بچه مسلمان وارد این سیستما میشن، سواد کافی یا جرأت کافی هم ندارن، هضم میشن. شخصا مذهبیه، شخصا انقلابیه، منتها این انقلابیگری در حدی که بره مثلا راهپیمایی 22 بهمن، قدس و یواشکی بعضیشون شرکت میکنه، اما موقع تدریس و تحقیق و پایان نامه نوشتن و اینا یه تفکیک کامل ذهنی و عینی وجود داره. سکولاریسم و علوم سیاسی به طور ویژه تو روابط بین الملل و دیپلماسی یه سکولاریسم قاطعی بر مطالعات حاکمه. معنیش این نیست که تمام این گزاره‌ها و منابع ضد دینی است، نه، معنیش اینه که دین را به عنوان یکی از منابع دست کم برای شناخت انسان و روابط بین الملل در حوزه توصیف و توصیه به رسمیت نمی‌شناسه، مگه در حد تشریفات دکور صحنه. خب به این معنا همه جهان مذهبی هم. این مارکسیستا بودن ضد مذهب، اونا هم در واقع مذهب رو سکولاریزه کردن، همون آداب مذهبی رو به شکل با شعارهای ضد مذهب تکرار میکردن. اصلا مارکسیزم خیلی از شعاراش شعارهای مسیحیت بود. مارکس اگه میخواست واقعا به فلسفهش وفادار باشه، ماتریالیست باشه، هرگز شعار نمیداد زحمت کشان جهان متحد شوید. برای چی متحد شویم؟ اصلا عدالت چیه؟ قیام چیه؟ نهضت چیه؟ ما دو تا مارکس داشتیم، یک مارکس ماتریالیست که در مقام فلسفه ورزی که میگه هگل، دیالکتیک هگلی درسته، منتها سر و تهش باید بکنیم. هگل دیالکتیک رو سرش نشونده، ما باید برش گردونیم، یا این باید ماتریالیستی دیده بشه تا علمی بشه. ولی همین آدم یا مارکس هم داریم تو حوزه جامعه شناسی و یا به عنوان یک مصلح اجتماعی وقتی شعار میده درست مثل مسیح شعار میده، یعنی ادای واعظان الهیات آزادی بخش مسیحی رو مثل اون حرف میزنه. تو ماتریالیسم دعوت به فداکاری، دعوت به انقلاب، دعوت به اینکه ما قربانی بشیم تا پرولتاریا بیان. برای چی هستن؟ به چه دلیلی؟ مخلوط میکنن. به همون اندازه که روابط بین الملل چپا تو دنیا ایدئولوژیک بود، به همون اندازه بلکه بیشتر روابط تئوریای روابط بین الملل جهان سرمایه‌داری لیبرال ایدئولوژیکه. و این کلاه بزرگیه که سر ما رفته تو تمام دانشگاه‌های مطالعات بین‌الملل در جهان. اشخاص شخصا مذهبی هم، شخصا اهل نماز روزه قرآن میخونه برای ختم قرآن، قرآن نمیخونه که از درون آیات روابط بین‌الملل هم. این همه آیات واضح و قابل دفاع در سطح جهان حتی در حوزه روابط بین‌الملل داریم، اینا اسمش میزن ایدئولوژی. چقدر ما روایات داریم تو حوزه نحوه مواجهه با دولت‌ها و ملت‌های دگراندیش و دگرباش، به اصطلاح با اونا چگونه رفتار کنید. طبقه بندی دقیقی که در خود قرآن شده در مورد اینا، حتی مشرکی که با شما سر جنگ نداره قرآن صریح فرمان میده که حقوقش رو رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین، خداوند نهی نکرده شما را از اینکه تبروهم به اونها نیکی کنید، یعنی حتی یک ملت مشرک بت پرست اگه با شما سر جنگ نداره نه اینکه بهش حمله نکنید، سیل و زلزله شده برید کمکشون کنید و تقسطوا الیهم، حقوقشون را رعایت کنید. از اینجا شروع میشه تا اهل کتاب، مادیون و اینا. کجا جهاده؟ چند نوع جهاده؟ کجا هدنه است؟ کجا صلحه؟ کجا صلح تقیه است به خاطر مصالح مهمتر؟ مصلحت در روابط بین الملل یعنی چی؟ واقعیت یعنی چی؟ چقدر ما آیه و روایت داریم، همش هم قابل بحث عقلیه. اصلا هیچ کدومش نمیگیم این آیه رو بخون چون خدا گفته یا امام گفته، اینم نمیگیم. یک درس خارجی تو حوزه روابط بین الملل تو دانشگاه تو حوزه باید بحث بشه. کشور و انقلابی که درگیر بزرگترین تحولات منطقه و در تاریخه، واقعا سر یک پیچ تاریخی است جهان و واقعا این منطقه غرب آسیا مرکز جهان الان و واقعا انقلاب ما مرکز این منطقه بوده، جهان داره عوض میشه، ساختارهای جهان دارن ذوب میشن، دوباره دارن شکل میگیرن. اتفاقاتی که در دوره‌های دیگه 10 تاش هم توی 100 سال میفته، الان 100 تاش توی 10 سال افتاده. یعنی هر روز خبرایی که قبلا باید 20 سال منتظرش میبودی، الان هر روز داره اتفاق. این یعنی چی؟ یعنی ساختار جهان ذوب شده. و این کاری انقلاب از انقلاب ما شروع شد. اسلام و اسلامگرایی که رفته بود توی آرشیو تاریخ که تمام شده بود، اونا که میگفتن که رفته زبالدان تاریخ، حالا ما محترمانه میگیم آرشیو بایگانی تاریخ، الان چطور شده موتور اصلی تحولات جهان؟ خبری نیست تو عالم الان در صدر اخبار جهان شرق و غرب عالم که یه جوری به ما، به ایران یا به منطقه مربوط نباشه. خب اینا یعنی یک فرصت تاریخی عجیب، واقع گرایی، واقعیت. خب این واقعیته. بعضی خیال میکنن این تسلیم طلبان فکر میکنن وقتی میگم واقع، واقعیت رو میکنن، واقعیت یک امر استاتیک ثابت منجمده و واقعیت رو دیگران میسازن همیشه، ما فقط تماشاچیم. خب آقا واقعیت یه چیزیه که ساخته میشه، واقعیت که نازل نمیشه، که واقعیت ساخته میشه. کیا سازندگان واقعیتن؟ کیا سازندگان واقعیتن؟ خب اگه تو ما به گذشته 200 سال گذشته خودمون نگاه کنیم، ما سازنده واقعیت جهان نبودیم. قبلا بودیم، توی یکی دو قرن نبودیم. خب به این 30 سال نگاه کن، به این 40 سال نگاه کن، چه اتفاقات عظیمی افتاده. همین واقعیت جهان 40 سال پیش اگه میگفتن واقع گرا باش، بعد میگفتن نظام شوروی کمونیستی هست، نصف جهان دست ایناست، بزرگترین ارتش جهان رو میدونیم، ارتش شوروی از آمریکا بزرگتر بود، فضانورد فرستاد ماه و مریخ و اینا. 40 سال پیش اگه کسی میگفت این شوروی سقوط میکنه، این امپراتوری از هم میپاشه، همه میگفتن حرف غیر علمی زدی، خرافاتی، حرفای ایدئولوژیک زدی. خب شد، چون که الان راجع به ایالات متحده وقتی حرفا رو میزنن بعد میگن آمریکا سقوط کنه، راجع به اسرائیل، اصلا اسرائیل یک پدیده قابل سقوط تصور میشد؟ اصلا اسرائیل جز محکمات جهان شده بود، صخره سنگی، جهان تکون میخوره اسرائیل تکون نمیخوره. تمام جنگ ها پیروز شدن. خب 4 تا جنگ پشت سر هم شکست خوردن، از ما شکست خوردن. اسرائیل رفت لب پرتگاه. اگه این جنگای تروریستی، جنگای مذهبی رو آمریکا و ناتو و صهیونیستا و رژیمای فاسد عربی منطقه و ترکیه و اینا راه ننداخته بودن، اسرائیل زودتر از 25 سال سقوط میکرد. میگن پیشگوییه یا پیشبینیه، ولی واقعی هر کدومش باشه. تا قبل از این 3-4 تا جنگ اخیر، جنگ غزه، ممکن بود بگیم پیشگوییه فقط، ولی الان حتی یه پیشبینیه دقیق قابل اثباته. این جنگای مذهبی که تو سوریه، عراق، یمن یا تو منطقه راه افتاد، حتی دولت لبنان رو نذاشتن یک دو سال تشکیل بشه. خب این رو ببینیم، اینا برای حفظ رژیم صهیونیستی بود، برای سرکوب یا انحراف، ایجاد انحراف در بیداری اسلامی بود، و برای حفظ رژیم آل سعود و رژیم های منطقه بود. اینا رو حفظ کردن، فعلا حالا سقوط اینا به تأخیر افتاد. هیچ راه دیگه ای نداشتن جلوی این حرکت عظیم رو بگیرن جز همین جنگای مذهبی و قومی. ما میگیم آقا واقع گرا باشید، اتفاقا واقع بین حداقل باشید. حالا واقع گرا میخواید باشید، واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که این 37 سال جهان تغییر کرد. اینکه چند هزار بچه حزب الله و حماس و جهاد اسلامی اسرائیل رو برای اولین بار در تاریخش به لجن کشیدن و شکست داد، این واقعیته. واقع بین باش. اسرائیل میدونی یک کشور نیست، اسرائیل خط مقدم کل غربه. اسرائیل سمبل استکبار غربه که 300 سال جهان رو به خاک و خون میکشن. اگه اسرائیل سقوط کنه خیلی از معادلات در سراسر جهان به هم خواهد ریخت. اینو بدونید، مسئله اسرائیل اون خاک فلسطین نیست فقط، اینجا یه پرچم یه رفته بالا. میدونید جنبه نمادینه، مثل جنگ احزاب، جنگ خندق که عمرو بن عبد بود از او بر اومد، حضرت امیر سلام الله علیه از این بر اومد، بعد پیامبر فرمودن برزل اسلام کلو، کل اسلام آمد به جنگ الکفر کله. این جنگ دوتا آدم نیست، جنگ کل اسلام و کل کفر. و وقتی علی علیه السلام او رو زد زمین و اون مانور بزرگ اخلاق و کرامت رو داد که من هدف من حتی زدن تو هم نیست، هدف ما یه عرضه الهیه که حالا که زدمت زمین فحش میدی به من، توف میندازی تو صورتم، توهین میکنی، بلند میشم نمیکشم دشمن رو، بلند میشم همه ببینن که من برای کینه با تو مشکل شخصی ندارم، حتی تو به من اهانت میکنی من به خاطر او اهانت با تو درگیر نیستم، من به خاطر یه ارزشاییه. او که تمام شد سپاه احزاب اصلا پاشید. قضیه فلسطین اینه، اسرائیلی که ظرف 6 روز ارتش عرب یعنی کل اقتدار عرب رو به هم ریخت. اینا یه عقده قهرمانی کل جهان عرب داشت از طریق مرحوم جمال عبدالناصر تا حدی اشباع شد، بعدم او هم شکست خورد. عبدالناصر میدونیم بعدن دیگه اصلا دق کرد و مرچون تحقیر شد. جهان عرب قهرمان نداشت، انقلاب اسلامی برای جهان عرب قهرمان ساخت. منظورم صنع قهرمان نیست، الگوسازی که شد قهرمان متولد شد، قهرمان متولد شد. تکفیری جهاد اسلامی از نوع قلابی در واکنش به جهاد انقلابی اسلامی که در جهان عرب در قالب حزب الله نمایش داد، واکنش این بود. یه بخشش واکنش واقعی بود، هزاران هزار جوان شیعه شدن، آمدن نمونه قلابیشو ساختن که این شوق جهاد و فداکاری به جای حزب الله بیاد تو داعش و به جایی که به جبهه مقاومت کمک کنه، علیه جبهه مقاومت به نفع اسرائیل و رژیمای منطقه عمل کنه. بدنش که بچه‌های قربانی ان، ولی او چند هزار بچه جوانی که از اروپا آمریکایی برابر عملیات انتحاری انجام میدن، او که جاسوس نیست که، او که برای پول کارا رو نمیکنه. متو عقلش نمیرسه چطور تو کل کشورهای عربی باید در سوریه خلافت اسلامی تشکیل بشه، در مکه و مدینه، اردن، مصر، قطر، تو هیچ جا ترکیه، اینا خلافت اسلام فقط تو سوریه، یعنی تنها حکومتی که علارغم همه مشکلاتش و بعد ایدئولوژیکش با انقلاب ما، تنها کشور عربی بوده که به فلسطین خیانت نکرده، که اگه کمک اون نبود نه حزب الله میتونست دست پس اسرائیل بر بیاد، نه حماس، نه جهاد اسلامی، نه مقاومت غزه، نه مقاومت 33 روزه. میخوام عرض کنم این دعوای آرمان گرایی و واقع گرایی تاش ببینیم چیه. میخوای واقع گرا باشی، خب این واقعیت 37 سال اخیر رو ببین، سقوط شوروی یک واقعیت بود. مقابل استدلال که ظهور انقلاب اسلامی هم به لحاظ متافیزیک مبارزات بین الملل، به لحاظ تئوریک که او مرحسته مرکزی کمونیسم و مارکسیسم رو که دین رو افیون توده ها میدونست زیر سوال برد، شکست. در حد که کاسترو که یه زمانی قهرمان بود دیگه، حالا اونایی که شما که جوان‌ترین یادتون نیست، ما که پیرمرد‌ترین یادمونه، قبل انقلاب تمام چپا همه جای دنیا از جمله تو ایران تو خونه هاش کاسترو چه گوارا، اینا قهرمانان جهان بودن. بعد کاسترو چی میگه؟ گفت شما دو تا عنصر دارید که اگر ما داشتیم آمریکا رو فتح میکردیم، یکی دینی که شعارش عدالت، دین مبارزه، یکی هم خمینی، یه رهبری که صادقه و محکمه و مردمیه و از هیچی نمیترسه و برای همه کاراش استدلال داره. نهادهای رسمی دیپلماتیک ما و دانشگاه‌های رسمی روابط بین الملل ما باز همین نوع التقاط هست. اون موقع التقاط با چپ بود، حالا التقاط با لیبرالیزمه. محکمات لیبرالیزم و متشابهات اسلامی اینا رو با هم ترکیب میکنن. محکمات اسلامی و انقلابی، قرآن، روایات و نگاه توحیدی به مسائل جهان. خب شما واقع گرایی، خب واقعیت درست ببین، این واقعیت یه چیز دیگه بود. خمینی واقعیت رو تغییر داد، زیر و زبر کرد جهان رو، بلوک شرق فرو پاشید. مقاومت افغانستان اولین مقاومتی بود که ارتش شوروی رو شکست. شوروی تا قبل از اون هیچ جاش هر جا اشغال کرده بود گرفته بود، اولین جایی که شکست خورده افغانستانه. افغانستان صحبت اسلام سیاسی بود، اسلام سیاسی نتیجه انقلاب ما بود و امام حاضر نشد افغانستان رو معامله کنه با شوروی اون موقع. حتی سر قضیه جنگ عراق که روسا گفته بودن، شوروی گفته بود ما به شما کمک میکنیم به شرطی که افغانستان چشاتون رو ببندید. امام گفت ما هیچ چشامون رو نمیبندیم، معامله نکرد. خب آمریکا الان نسبت به 20 سال پیش قوی تره، هم ضعیف تره، هم منفوره. تو ساواک شکنجهگری ساواک میرفتن آمریکا اسرائیل آموزش میدن چجوری ناخن بکشن، از این طرف رئیس جمهور آمریکا اعلام میکرد حقوق بشر رو باید رعایت کنه. الان آمریکا طبق آمارگیری خودشون منفورترین کشور. آمریکا اون موقع یه ناوگان موتورش رو روشن می‌کرد، این طرف دنیا یک رژیم صعود می‌کرد. الان ارتشش رو با تمام قوا وارد افغانستان و عراق کرد، شکست خورد. کی آمریکا رو از عراق و افغانستان بیرون ریخت؟ اینا واقعیت نیست؟ خب آقای واقع‌گرا، نگاه کنید به این واقعیات. یک زمانی همه جای دنیا هر کی میخواست انقلابیگری یا انقلابی بازی، انقلابیگری صادقانه یا انقلابی بازی شاعرانه در بیاره، خودش یه جوری میمالید به ارزش‌ها و شعارهای مارکسیستی. امروز حتی که مارکسیستای سابق نسل بعدشون بچه هاشون دومن ریش میذاره تو اروپا و آمریکا. یه سفری تو آلمان بودم، چند نفر از این بچه ها آمدن، دیدم قیافه ها خیلی حزب اللهی، یقه ها بسته، انگشتر فلان، نا گفتم بچه های نا. بعد دیدم حالا خیلی جالبه، یکی دوتشون بچه های سلطنت طلبایی بودن که در رفتن، سه چهار پنجشون هم بچه های کمونیستا تودی، یعنی باباهاشون همه ضد انقلابی بودن، در رفته بودن. این بچه‌ها همه خیلی عجیب بود اصلا. چند بار من این چیزا رو دیدم، یا بسته ریشش پیش و بلند، اتاق رفتم تو خونهشون، تو اتاقش میدم عکس رهبری و سید حسن نصرالله و فلان، دیگه عکس چگوارا و کاسترو نیست. خب این آقا، اینو واقع گرا، این واقعیت جهان تقسیم شد قبل از انقلاب و پس از انقلاب ما. یمن از تو چنگ آمریکا و آل سعود و انگلیس در آمد، یمن حیات خلوت اینا بود. الان چند تا گروه چریکی چند ده هزار نفره بین المللی تشکیل شده، اینا آمدن این قضایه رو علیه ما انجام بدن، شد به نفع ما. قبلا یواشکی به عراق و سوریه و لبنان، حالا علنی با دعوت اونا با افتخار میرن، سران عراق و سوریه و لبنان و فلسطینیای غزه و این طرف. یک نیروی ده ها هزار نفره مردمی تو عراق، یه نیروی ده ها هزار نفره مردمی تو سوریه، یک لشکر چندین هزار نفری رزمنده زینبیون فاطمیون، یک سپاه حدود 100 هزار نفره تو یمنه. الگوی بسیج حزب الله اون کار کرد، کار عظیم رو شده یک ارتش. حزب الله دیگه الان یه گروه چریکی نیست، یه ارتشه. این نصرالله اعلام کرد این دفعه مثل اون دفعه نیست، میایم داخل فلسطین، میایم تو شهراتون. خب حزب الله جنگای تونلی خیلی وحشتناکی رو تو سوریه و عراق اینا از پسش برآمد. اصلا یه کاری که ارتش آمریکا جرئت نمیکنه این کارا رو بکنه. اینا فقط بمباران میکنن. میدونید تو همین عراق یکی دو تا شهر رو آمریکایی‌ها گفتن از دست داعشی‌ها میگیرن، از اون شهر هیچی باقی نذاشتن، کل شهر رو بمبارون کردن، با خاک یکسان کردن، اینجوری جنگیدن رو هوا. هزاران نفر کشتن، شهر خراب کردن. ولی شهرهایی که بچهای همین هشت شعبی رفتن، غیر از تخریبایی که اونا از قبل کرده بودن، اینا همه رو با کمترین تلفات نجات دادن. آخریش هم حلب بود. اینا نقطه عطف تو تاریخ. ما به واقع گرایان عرض میکنیم، واقع بین باشید. واقعیت کاری که اونا میکنن فقط نیست، واقعیت اون کاری که ما هم میکنیم واقعیته. کردیم شد، همونا که میگفتید نمیشه. و جهان جدید رو آقا کیا جهان رو تغییر دادن؟ بیشترین بزرگترین تغییرات جهان رو کیا ایجاد کردن؟ پیامبران بودن. جهان شناس ترین افراد در تاریخ پیامبران بودن. کی جهان رو تغییر داده؟ کسی که جهان رو شناخت، کسی که انسان رو شناخته. این پیغمبرا با دست خالی کتک می‌خوردن، یه خونه درست حسابی، حتی گاهی خانواده خودشون هم باهاشون مشکل داشتن، همسایه‌شون هم مشکل داشته، یک حرفای زدن، بعد هزاران سال این حرفا همه جای دنیا همه مجبورن این حرفا رو بزنن، حتی اونایی که قبول ندارن. اخلاق، انسانیت، حقوق بشر، خدا، لا مذهب ترینش هم یک اوه مای گادی میگه وقتی میخواد یک کاری بکنه، نه خدا رو قبول، نه دینی، هیچی. قبل از انقلاب ما رئیسشون کسایی که نامزد ریاست جمهوری میشدن تو امریکا و اروپا، دوربر کلیسا میرفتن چه برسه به مسجد، اصلا دوربر کلیسا میرفتن. اگه کسی عکسشون تو کلیسا در می آورد یک سند داشت، مثل که انگار رفته مثلا فاحشه خونه، این رو منتشر میکرد، آبروش میرفت. حالا شما یک نامزد ریاست جمهوری میبینید که جزء مبارزه انتخاباتیش یک کلیسایی یا یک مسجدی حتی نره. خب این کارا کی کرده؟ این واقعیت پس از انقلاب ماست. بازی اینا رو نفری به اینا رو نخو، مرعوب نشید. آقا مطالعات جهان، بحث‌های علمی، واقع بینی، آکادمیک فلان. آقا جون واقعیت رو ببین، اتفاقا آکادمیک به مسئله نگاه کن. واقعا ما جهان رو نمی‌شناسیم. تصورات غلطی داریم از جهان. ظرفیت هایی در همین جهان وجود داره برای ما و به نفع ما و مجانی، کسی نیست استفاده کنه. اگر فرصت ها و تهدید های جهانی رو تقسیم بکنید، جهان، همین جهان موجود، 90% فرصته برای ما، 10% هم کمتر تهدیده. منابع عظیمی تو جهان، منابع انسانی اصلا استخراج ما نکنیم، بلکه نمیشناسیم. الناس اعدا ما جهل، و به تعبیر از رضا علیه السلام دشمن مجهولاتتونین. میترسی از جهان چرا؟ ما باید منادی اصلی جهانی شدن باشیم، حرف داریم، ایده داریم، ما باید پرچمدار جهانی شدن باشیم. منتها جهانی شدن چی؟ غرب که میگه جهانی شدن، منظورش جهانی شدن غربه، جهانی شدن آمریکاست. منظورش از گلوبالیزیشن وسترنیزیشنه. آقا شما با جهانی شدن مخالفید یا موافق؟ با جهانی شدن چه چیز موافقید یا مخالف؟ با جهانی شدن ظلم و شکاف‌های طبقاتی و با جهانی شدن کفر و نابرابری مخالفید؟ با جهانی شدن عدالت و اخلاق و برادری موافقید؟ مگه جهانی شدن خودش ارزش یا ضد ارزشه؟ جهانی شدن یه ابزاره، در خدمت چه اهدافیست؟ آقا اینا موافق جهانی شدن، اینا مخالف. ما به لحاظ منطق ایدئولوژیکمون چرا مخالف جهانی شدن باشیم؟ ما که معتقدیم بشر امت واحد است، ما که معتقدیم کل 7 میلیارد برادر و خواهرن، یک خانواده هم، ما که معتقدیم انبیا برای همه بشر آمدن، قرآن و پیامبر اکرم للناس کافتن برای همه بشریت آمده، ما چرا با جهانی شدن چه مشکلی داریم؟ با جهانی شدن چی؟ جهانی شدن رسانه و ارتباطات هنوزم معنی نداره. رسانه و ارتباطات در خدمت چه هدفی، چه پیامی؟ عصر ارتباطات و رسانه اگر در خدمت نشر کفر و فساد و ستم و تحقیر بشر مخالفی، اگر جهانی شدن و رسانه و ارتباطات در خدمت رشد انسان موافقی، اصلا مگه ما میتونیم راجع به ابزار همطوری راجع به خود ابزار داوری ارزشی بکنیم که ما موافقیم یا مخالف؟ ما نه موافقیم نه مخالف. مثل که کسی میگه آقا با میکروفون موافقی یا مخالف؟ پشت میکروفون چی میخوای بگی؟ چیکار میخوای بکنی با این میکروفون؟ میخوای بزنی تو سر یکی، بلندش کنی بزنی تو سر یکی مخالفی؟ میخوای پشتش حرف بزنی، حرف حسابی بزنی موافقی، حرف ناحساب بزنی مخالفیم، ولی جلوت هم نمیگیری. سوالم اینه چرا اینا با یک پاراگراف، با چهار جمله مال سه قرن پیش، حرفای معمولی، حرفای خیلی معمولی، روسو، مونتسکیو، لاک، دیگران، هابز، اینا، خودم میگم اینا خیلی مهمه، حتما یه جوری بخون که خیلی مهمه. من هرچی میخونم میبینم اغلب حرفای ساده ای اینا، نگاه فلسفی دقیق بکن، اصلا حرفای مهمی نزدن که. منتها غرب خلع مطلق بود در دوران کلیسا و پس از او، فقر مطلق تئوریک بود، هر کدوم از اینا مثل یه بمبی منفجر میشد. اولین منابع مواد حقوق بشر در انقلاب فرانسه در زمان ناپلئون، اینا از روی متون فقه اسلامی سنی و شیعه اصلا کپی برداری شده. فلسفه‌ای که به غرب رفته که میگن آغاز دوران راسیونالیزمه، هم فلسفهش کپیه از آثار بوعلی و ابن رشد و فارابی، هم ضد فلسفهش کپی برداری از رو آثار غزالی. غزالی پدر رومانتیسیزم غربه و پدر شکاکیت دینی در غربه. ابن سینا و فارابی و ابن رشد پدران عقلانیت مدرن در غرب بودن، منتها اینا او عقلانیت رو اسلام زدائی کردن، سکولاریزش کردن، شد رنسانس و عصر جدید. خب اونها این واقعیت بود. آقا چند قرن پیش واقعیت این بود که در کل اروپا یک کتابخونه نبود، حمام نبود. تو جهان اسلام کتابخانه هایی که صنعت چاپ نیست با 1 میلیون 2 میلیون جلد کتاب بوده، اینا رو مورخین غربی نوشتن. کارخانه نساجی در اندلس اسلامی اروپای اسلامی است با 11,000 کارگر. من از شما سوال میکنم اگه این انقلاب صنعتی نیست پس چیست؟ 400 سال بعد تو انگلیس کارخانه‌های نساجی و کارخانه‌ها رو میگن اینا شروع صنعتی شدن و رنسانس صنعتی است. ما هم گفتیم بله واقع گرایی باشه. ما واقع گرا نیستیم. من میخوام بگم آقا اصلا ایدئولوژی رو بذار کنار، بیایم واقع بین باشیم. خب واقعیت رو بشناس. واقعیت اینی نیست که اونا میگن به ما. اینا آرزوهای خودشون رو به عنوان واقعیت به ما تحمیل کردن و منافع خودشون و مبانی ایدئولوژیک خودشون. بنابراین این مطالعات جهان به نظر من بزرگترین وظیفه ماست اگه درست انجام بشه، به شرطی که در این مطالعات جهان تولید فکر کنیم، واقعیت‌های جدیدی رو شما به دنیا معرفی کنیم. یا آقا اینم واقعیت. اگه این انقلاب ما در اروپا شده بود، 100 رشته دانشگاهی در رابطه با ارزش‌های اون انقلاب ایجاد کرده بود. انقلاب فرانسه که پیش انقلاب ما جوجه انقلابه، اگه اون انقلاب کبیره، اینجا انقلاب اکبر بود. اگه این انقلاب کبیر، انقلاب فرانسه، انقلاب صغیر بود. کجای انقلاب؟ مثل انقلاب ما در غرب و شرق عالم که یک سال تمام هر روز ملت بیاد تو خیابون، میلیون میلیون هر روز کشته بدی، شهید بدی، بعد بری تو لوله مسلسل نیروهای نظامی رژیم گل بذاری. انقلاب روسیه انقلاب نیست در برابر انقلاب ما. اینا من رو تعصب نمیگم، برید تاریخ اینا رو دقیق بخونین. کلاه هممون رو برداشتن، میگن انقلاب بزرگ انگلیس. اصلا در انگلیس انقلابی نشده، انقلاب آمریکا، استقلال آمریکا. کدوم انقلاب؟ نیروهای اشغالگر استعمارگری که آمدن برای ملکه انگلیس اونجا غارت میکردن، بعد که خودشون مسلط شدن گفتن چرا ما بفرستیم لندن خودمون میخوریم، اسم این گذاشتن انقلاب. کدوم انقلاب آمریکا؟ کدوم جنگ استقلال؟ غارتگران محلی اعلام جدایی کردن از غارتگران اروپا، گفتن آقا چرا به شما بدیم مالیات رو هی بفرستیم اونجا خودمون از این بعد میخوریم. جنگ فرانسه و انگلیس جنگ دو تا استعمارگر در قاره آمریکا. جمهوریت آمریکا همینطوره. چرا فرانسوی مجسمه آزادی رو فرستادن برای اینا؟ اصلا برید تاریخ اینا رو بخونید. دو سه هفته پیش یک هیئت فرانسوی صحبت میکرد، گفت انقلاب فرانسه مدارا فلان اینا. گفتم ببین ما که انقلاب فرانسه به نظرمون ارزشای داره، ارزشای قابل دفاعی داره، اما راجع به خود انقلاب فرانسه دو تا تفسیره. یکی که یک انقلابی بود، انقلاب نبود، یک کودتای فراماسونری بود و جریان‌های سرمایه‌داری یهود بود و اشرافیت جدید بود علیه اشرافیت قدیم و کلیسا. ولی من اینو نمیگم، من نمیگم این قرائت رو، من میگم واقعا انقلاب. شما میگی مدارا، ظرف تو تاریخ فرانسه برو بخون، ظرف کمتر از یک سال در خیابون‌های پاریس و چند تا شهر 40,000 to 60,000 نفر رو با گیوتین سرشون رو قطع کردن. شما حتما تو مطالعات فرانسه و فیفه اینا رو میخونین دیگه، تاریخشون رو بخونین درست. 60,000 سر انقلاب فرانسه با گیوتین قطع کرده ظرف یک سال. یه بار فقط 2,000 تا از مخالفینشون رو سوار قایق کردن بردن تو دریا، خالیشون کردن تو دریا، اینجوری میکشتن. بعد به انقلاب ما که زور زده نمیدونم حالا 100 تا 200 تا مثل رئیس ساواک و هویدا و اینا رو تیربارون که اگه اونا هم تیربارون نکرده بودن الان جزو مسئولین کشور بودن. این انقلاب اگه هویدا رو اعدام نکنه، طولانی ترین نخست وزیر رژیم شاه بهایی خیانتکار، و اگر نصیری رئیس ساواک رو اعدام نکنه که این انقلاب نشد که. خب اینا زور زدن 100 تا اینا اعدام شده. این خشونت های دهه 60 انقلاب اسلامی، بابا انقلاب فرانسه فقط 2000 تا آدم حداقلش رفتن تو دریا خالی کردن. شعارشون این بود وقتی انقلاب پیروز می شود که آخرین شاه را با روده آخرین کشیش به دار بکشیم. آخرین شاه با روده آخرین کشیش. این انقلاب پدر لیبرالیسم و حقوق بشره. آخرین شاه رو با روده آخرین کشیش به دار بکش. تمام کلیساها رو زدن قلقم کردن. کجاش این انقلاب دموکراتیک و حقوق بشریه؟ ولی الان به همه ما میگن حقوق بشر، لیبرالیسم، مدارا، میگن بله جمهوریت انقلاب فرانسه شروع شد. او جمهوریتی که محصولش یک دهه بعد شده ناپلئون و دوباره سلطنت برگشته به اسم امپراتور تاج گذاری کرده، 4-5 بار جمهوری فرانسه تشکیل شده، جمهوری اول، جمهوری دوم، جمهوری بعد یه دوگل آمده. این کدوش او انقلاب کرد؟ شما او شده انقلاب مادر. انقلاب کمونیستا، انقلاب روسیه تو 3-4 تا شهر بود. ببینیم کیا بودن، سر چی بود اصلا، مردم کجا بودن. بعد یه کسای دیگه رژیم سلطنت رو پایین کشیدن، یه کسای دیگه اومدن سر کار. بولشویکا خودشون برید بخونید تو کتاب، بولشویکا انقلاب نکردن، بولشویکا سوار انقلاب شدن. البته حالا من نمیخوام داوری کنم بده یا خوب، چون اگه اینا نبودن یه کسای خطرناکتری بودن. خب انقلاب روسیه میلیون ها آدم رو کشته، انقلاب کمونیستی، از خود مردم شوروی، اتحاد شوروی میلیون ها نفر رو کشته. من یادم ما بچه بودیم قبل انقلاب، استالین به توی این سیاسیون و اینا به عنوان قهرمان شناخته میشد، در حالی که جنایتکار مثل همین بوش و اوباما و مثل سران صهیونیستا و ایناست، مثل هم بودن همه شد. اینا واقعیت، چرا اینا رو تو مطالعات جام، چون فرمودن اینجا ایران شناسی هم ما داریم، خب اینا رو بیاریم به اونم بگیم بشنویم. من نمیگم ارزش های کشورهای دیگه و انقلاب های دیگه رو ندیده بگیریم، همه رو باید ببینیم، احترام هم بگذاریم، واقع بین باشیم. ما مشکلمون اینه که واقعا جهان رو نمیشناسیم. همونطور که دوستمون فرمودن الان هیئت های کشورهایی که بر دنیا مسلط بودن، ما وقت میاد مثلا 100 نفر تو هیئت شدن. من خودم جلسه ای داشتم تو بعضی از اینا، بعد جلسات دانشگاه مثلا خصوصی نشستیم اینا، میبینم 5 نفر نشستن، هر کدوم تو یک رشته تخصص دارن. یکی نشسته راجع تخصصش خاورمیانه است، یکی تخصصش شیعه است، یکی تخصصش وضعیت مصر، یکی فلان، که وقتی حرف میزنم مواظب باید باشم دست و پامو جمع کنم، مواظب باشم چیزی کلی بگم آقا خاورمیانه اینجوریه، بعد بگه که کجای خاورمیانه اینجوریه. من 20 سال دارم مطالعه میکنم کو کجا. خب ما چرا نباشیم؟ ما هر هیئتی به هر مناسبتی هر جای جهان میره باید 10 تا متخصص باشه که اولا با منطق انقلاب اسلامی آشنا باشه، انقلابی باشه، بعد دیپلمات و آکادمیسیان و اینا هم باشد، چون انقلابی بی سواد به درد نمیخوره، مضر. انقلابی بی سواد میره فقط جلسه رو شلوغ میکنه، با سواد ضد انقلاب هم که خب قبل انقلاب بود دیگه، برای چی انقلاب کنیم؟ انقلاب کردیم شاه رفته، برای این تیپا هنوز خیلی جاها هستن، نسل بعدشون هم این خودشون تولید مثل کردن، اونا خوب تولید مثل کردن، تو نسل جدیدشون دوباره این خودشون رو ساختن. ما میترسیم نیروهای انقلاب مقتوع نسل بشن، نتونن نسل بعد خودشونو. خب ما باید 100 تا استاد از این دانشگاه شما باید 100 تا استاد در بیاد و محقق که فردا دانشکده وزارت خارجه، دانشکده علوم سیاسی، دانشکده نمیدونم چی چی، اینا همه رو زیر دست اینا شاگرد تربیت بشن، امثال همین رکن‌آبادی، شهید رکن‌آبادی. و این کار آسونی نیست. جهان شناسی یک تکلیف بزرگی است، متأ جهان شناسی با کدام معیار؟ با معیار اونا، از عینک، با عینک اونا جهانو میخوای بشناسی؟ با عینک اونا این انقلاب نه ممکن بود نه مفید بود. طبق نگاه اونا انقلاب اصلاحی دینی توی اصل اصلا معنی نداشت. اصلا شما هر کی بگه من تا 20 سال پیش بگه ما پیش بینی می‌کردیم یه وقتی 30-40 هزار جوان از اروپا و آمریکا راه بیفتن که دوست دختر داشته، دوست پسر داشته، تو دیسکوها بودن، شراب می‌خوردن، حالا دو من ریش می‌ذاره، او دختره هم مقنعه می‌پوشه، می‌خوام بیان خلافت اسلامی درست کنن و عملیات انتحاری می‌کنن. هر کی بگه ما ایده پیش بینی می‌کردیم دروغ میگه. آثار غیر مستقیم انقلاب ماست. همه می‌گفتن آقا از این سیر از این طرف به اون طرفه. شما اصلا تصور میکردید حجاب بده تو اروپا و توی کشورها براش قانون بنویسن که ممنوع بشه؟ خب این واقعیت ببین دیگه. آقا بی حجابی، کشف حجاب از اروپا آمد ترکیه، آمد تو ایران، نهضت حجاب از ایران برگشت رفت ترکیه، رفت به اروپا. این اسلامگراهای قلابی ترکیه اینا با شعار حجاب رای آوردن، میدونید؟ با شعار حجاب رای آوردن. و اروپا چقدر کشورهای مختلف دخترها تو اروپا، آمریکا که خجالت میکشیدن از این که بگن مسلمانن، حالا با افتخار میگن مسلمانن، بعد لباسای مثلا وسط نیویورک، وسط لندن، پاریس، طرف این دشتشه پوشیده از بالا تا پایین و یک اماما ریشای بلند و سیبیلاش هم میزنه ریشای بلند و عمدن تو خیامون تسبیح دو متری دست میگیره راه میره. برای چی؟ برای که مذهب و مذهبی بودنی که تا 30 سال پیش ننگ بود حالا شده هویت و افتخار. خب اینا محصول کی؟ اینا واقعیت هست یا نیست؟ جهان رو باید شناخت. جهان به نفع ماست، شناخت جهان. ما تو جهان خیلی ظرفیتایی داریم که حتی اطلاع نداریم. من اصلا عقیده دارم ما احتیاج به ابزارم نداریم، اینقدر تو دنیا ابزار هست. چقدر دانشگاه ها، من خودم بیام، شما هم خبر دارید، التماس میکنن آقا بیا ما اینجا کرسی میدیم، بیا اینجا اسلام رو، شیعه رو، ایران رو بیاد معرفی بکنی. کسی رو ندارن که بفرستن. کس بعد وقتا می آدمای الکی، یه وقت توی یکی از کشورها رفته بودم، دیدم دانشجوهایی که دارن فارسی میخونن تو اروپا اشتستن و اینا، بعد یک سوالای صحبت من توی عرصه دیگه تموم شده، بعد یک سوالایی میپرسن که اصلا این سوال اینجا معنی نداره. بعد فهمیدم یه استاد، یه معلمینه از ایران فرستادن برای اینا، یک آدم زشتی هم بود و با یک سیبیلای بزرگ و چاق و ای از طرف ایران آمده به اینا زبان فارسی یاد بده. در تمام این مدت که فارسی میگفت علیه دین و اسلام و قرآن با اینا حرف میزد. مثلا میدونم دختری که اصلا اسلام نمیدونه چیه، بلند شده به فارسی میگه در اسلام قضیه نمیدونم، در قرآن قضیه فلان چیه، فلان قضیه چیه. سوال معلومه 6 تا سوال ای از خودش یه یکی که به اینا داده بیان از من بپرسن. تازه از این ظرفیتم که داری اینجوری یکم که آدمای بهم دارن میفرستن اونجا که با خزینه این انقلاب به این کشور میره علیه این مبانی حرف میزنه. اصلا اون دخترها طفلکا هیچی نمیدونستن، اصلا خودشون به نظر من معنی سوالشون رو نمیدونستن. یکی از همینا راجع به حجاب پرسید، من جواب دادم و اینا. اینقدر دختر پاکی بود و فطری بود، مسیحی البته بیدینن، مسیحی هم نبودن هیچی، راجع به حجاب و پوشش و اینا ای اومد بعد به من گفت که لباسای خانم ایرانی میشه مثلا به من بده، اینا گفتم من لباس خانم‌ها رو معمولا با خودم میبرم نمیذارم، ولی لباسای خانم‌های ما با شما فرقی نمیکنه، اما اینکه کجا بپوشی فرق میکنه، حریم عمومی خصوصی. بعد ازش پرسیدم لباس خانم‌های ایرانی رو برای چی میخوای؟ یعنی چون بحث وقار زن، کرامت زن، گفت میخوام با دوست پسرم میرم دیسکو برقصیم با اون لباس خیلی سنگین برم برقصم. خب این طفلک دنبال پاکی و طهارت بود، دنبال طهارت بود، تحت تاثیر تبلیغات هم هست. این تعبیر که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که من علاوه بر علم الهی و لدنی، ایشون فرمودن من تاریخ جهان و ملت‌ها و تمدن‌های مختلف را چنان خوانده‌ام و می‌خوانم که گویی با همه اونها زندگی کردم. یعنی ضرورت مطالعات جهانی. که خیلی دیدید دیگه، حتما در وصیت‌نامه‌شون خطاب به امام حسن علیه السلام همون اول یا بنیه می‌فرمان که پسرکم جهان رو درست نگاه کن. من چنان به تاریخ جهان و جوامع مختلف جهانی آشنا شدم و میشناسم که انگار با تک تک اونا زندگی کردم. سوالم اینه که فاعتبروهایی که قرآن میگه معنیش چیه؟ فاعتبرو یعنی چی؟ قصصی که میخونه بعد میفهمد فاعتبرو. فاعتبرو یعنی من داستان نگفتم تاریخ بخونی خوابت ببره. قصای قرآنی برای خوابوندن نیست، برای بیدار کردنه. عبرت بگیر، یعنی عبور کن. عبرت یعنی عبور کن از ظاهرش به باطنش، چون این در پس این اتفاق خاص تاریخی که اون طرف دنیا افتاده یک سنت الهی، قانون تاریخی و جامعه شناختی هست، اونو بشناس. فاعتبرو یعنی متابعه مفهومات. فاعتبرو یا اول الالباب، ای خردمندان، یعنی تا عقل نداشته باشی نمیتونی عبرت بگیری. صرف مرور تاریخ، حالا شما اگه برید تمام جهان رو بشناسید، یک دایره المعارف بیارید از هر کشوری، که اینا به جایی که تو کتابخونه باشه یا توی سی دی باشه، اینا همه بره تو ذهن شما. این فاعتبرو نیست هنوز. یعنی شما کتابخانه مرده رو تبدیل کردید به کتابخونه زنده. همونا رو میری باز به شاگردات میگیم، باز اونا میگن همینطوری اینجوری. فاعتبرو نیست. فاعتبرو اینه که چه اتفاق در چه شرایطی افتاد، مسیر یک جامعه و تاریخ رو عوض کرد و ما الان این کارو میتونیم بکنیم. این سیرو فی الارض، شما اینجا سیرو فی الارض تئوریک دارید انجام میدید. سیرو فی الارض برای عبرت گرفتن. عبرت یعنی چی؟ یعنی توتیوار حفظ نکن، یعنی تولید علم کن، نظریه بده. این همه آیات و روایات ما داریم. من اصلا این چیزی که گفتم نمیخواستم بگم، نگاه یاد داشتم اینجا آوردم نشد. متونی که داره تو دانشگاه‌های جهان تو حوزه روابط بین الملل تدریس میشه، ببینیم اینا اولا چه مقدار با هم تناقض دارن، کجاهاشون میگن علم، کدوم علم، کدوم برهان. ادبیات‌های تبلیغاتی، پروپاگاندا، روشنفکربازی برای برداشتن کلاه جهان سومیا، چون جهان سومیا کلاهشون یکم شل زود باد میبرش، زود میشه کلاهشون رو برداشت. صغیرن مثل یه آدم متخصص میاد گاهی بچه ها چجوری کلاهشون رو برمیداره. اینا با ما اینجوری هم 100 سال تجربه دارن، این متنا رو خودشون نوشتن، اونا ما رو مطالعه کردن، میشناسن، میدونن کجا زیر پای ما چه منابعیه، کجا روی زمین چه منابعیه، تو این کله ها چی میگذره. نتیجش هم خوب دارن میبینن. ما اگر بتونیم یک نهضت مطالعات جهان، روابط بین الملل، دیپلماسی با مبانی و غایات انقلابی، انقلابیگری نه به معنای حماقت، انقلابیگری که مبتنی بر شناخت درست جهان است، متا شناخت جهان با از کدام عینک. میشه با عینک سرمایه‌داری لیبرال به جهان نگاه کنی، بعد می‌بینی همه حرفاشون درسته، اما عینک تو عوض کن. اصلا عینک نداشته باش، بدون عینک نگاه کن، خودشو نگاه کن. وقتی خودشو می‌بینی، می‌بینی اونا دارن مینالن. آقا ما داخل خودمون می‌گیم وضع خرابه، چقدر گفتگوهای اونا رو ببین چیه، متونه که می‌نویسن چیه، حرفایی که می‌زنن ببین چقدر مشکلات دارن. من خاطرات رئیس جمهورهای آمریکا و رئیس سازمان سیا، اینا چند تاشون چاپ شده، اینا خوندم. یه جایش خیلی کیف میکنم با این که اینا صد بار ویراستاری شده، خودشون هم نمینویسن، براشون مینویسن، چون اغلبشون اینقدر سواد هم ندارن. اینا دیگه در حد یه کارشناسی هم رئیس جمهورای اینا. بعضشون میدونن از رئیس جمهورای آمریکا 5-6 تاشون مثلا مطالعات دانشگاهی هم نداشتن. خب این میبینم اونجا یه جایی داره اشاره میکنه به یه قضیه‌ای مثلا تو دهه 60 ما، دهه 70 ما تو منطقه. کسی به اینا توجه نداشت. میگن انقلابیون میدونی کی از روح انقلابی فاصله میگیرن؟ انقلابیون کسانی هستند که عمل میکنن، اصلا هم براشون مهم نیست که دشمن یا دیگران راجع به اینا چه میاندیشن و چه میگن. از لحظه‌ای که شروع میکنن قبل از هر تصمیم ببینن اونا راجع به ما چی میگن، از این لحظه دیگه انقلابی نیستن منفعلا. یه مثال بزنم عرضم خط کنم. در ولفجر 8 میادمه که این بچهای غواص وارد آب شدن برای عبور از اروند فاو. خب این عملیاتی جای جهان نشده بود. بچه هم که بودن اغلب دهاتی شهرستانی، یه 40 روز آمدن توی منطقه نخلستانای شمال آبادان آموزش دیدن. اصلا لباس غواصی تو فیلم‌ها فقط دیده بود، کسی نمی‌دونست چی هست. 40 روز آموزش، شبای هم قبر کنده بودن، می‌رفتن تو قبر هر کسی نماز و ذکر و ختم قرآن و تا صبح. زمستان سرد تو آب و این بچه‌ها عاشق هم و عاشق مرگ، تا 10 دقیقه دیگه شهید می‌شیم. خب اینا رفتن و خط شکست و اینا، مجبور شده بودیم تو بیمارستان، میخوام بگم کارهایی که خود بچهای ما میکنن نمیفهمن چقدر مهمه. اونجا مجبور بودن بچه‌ها این رادیو آمریکا و بی بی سی و اینا رو گوش میکنیم ببینیم راجع به این عملیات چی میگن. گفت که 48 ساعت پیش مردان قورباغه‌ای نمیدونم چی و اینا کار عظیمی کردن که در جنگ‌های جهان سابقه نداشت. بعد این بچه‌ها شد گفت مردان قورباغه‌ای چی ان باز؟ گفتم تو رو داره میگه مردان قورباغه‌ای. انقلاب اینه. تو چی کار داری؟ دشمن داری تو چی میگه؟ برو. از لحظه ای که خب ببینیم حالا اینا راجع به مردان قورباغه‌ای چی میگن، موافقن، مخالفن، نظرشون چه، یه وقت زشت نشه، بعد نبود. از اون لحظه به بعد دیگه تو انقلابی نیستی. از این لحظه به بعد شما یک دیپلمات هستی. اید عزیز های رکن‌آبادی، امیدواریم ایشون یک آغازی باشه برای تولد یک چنین تیپی توی دانشگاه های ما انشالله. ببخشید کسی سوال نداره، به زور شما میخوایی مسئله دارشون کنی؟
سلام، ممنون از صحبت های خیلی خوبتون.
خواهش میکنم.
ما میایم صحبت های جلسه های مثل شما، ما رو پر انرژی میکنین، حرکتمون میدین، میایم تیم مجامع واقعا پربار میشیم، یعنی از نظر فکری. بعد میریم بیرون از این جامعه، ببینیم همه این شعارها در سطح جهان در مورد ایران درسته، ما خیلی داریم محکم میریم، ولی انگار که همه یه رخوتی توشون ایجاد شده، توی مسئله سیاسی جامعه، توی بزرگترهایی که انقلاب کردن، حالا یه مرتبه میبینیم کجا دارن میرن. چیکار کنیم ما؟ چیکار کنیم اینجا؟
شما به نظر من حساب، یعنی نسل شما، بچه های مثل شما راستم میگید، حساب اشخاص رو از اهداف جدا کنه. یک علت این رخوت و تردید اینه که تو حکومت چیزایی که توقع هست ببینن نمیبینن، یه جایی خلافش میبینن، همه جا نیست البته، یه جایی. یعنی وقتی میبینن اشخاصی که خودشون جزو جلوداران و اشعارا بودن، حالا ضدش و حرفا رو میزنن یا سبک زندگی هاشون درست خلاف اشعاراست، من به شما حق میدم که تردیدی به وجود بیاد تو بعضیا. منتها راهش میدونی چیه؟ راه حلش، اهداف رو به اشخاص گره نزنیم. شما راجع به اهداف باید مطمئن بشید. ببینید اون حرفا، اون شعارا درسته یا غلطه. اگه درسته دیگه کار نداشته باشید که حتی اون کسی که ممکنه خودش به شما یاد داده، خودش از این اصول برگرده. این اتفاق در صدر اسلام مگه نیفتاد؟ انقلاب ما که از انقلاب از نهضت پیغمبر اکرم که انقلاب تر نبود. وقتی تو نهضت پیامبر اکرم که خاتم انبیاست، این اتفاق افتاد. یعنی ما آدمی داشتیم که شهید زنده است، پیامبر بهش مدال قهرمانی داده، بهش میگه سیف الاسلام، شمشیر اسلام، با اون یکی دیگه لقب الخیر پسوند اسمش میاره. بعد همینا 30 سال بعد 1000 تا اسب داره، 500 تا کنیز داره، 60 تا خونه داره. خب این اتفاق صدر اسلام هم افتاد، دو تا جریان شد، یه دم بی‌طرف شدن، رفتن منزوی دنبال کار خودشون. وقتی اون اتفاق اون موقع افتاد، چرا الان نیفته؟ این نسل عقلشون، عقلتون به چشمتون نباشه. از تعمیتون عجل بلاغه میگن که یک کسی آمد توی نظرم جنگ جمل، گفت که آقا با کی داریم میجنگیم؟ خب او طرف هم اصحاب، ای طرف هم اصحاب، او طرف هم حافظ قرآن، ای طرف هم حافظ قرآن، چجوریه ما نمیفهمیم. حضرت عمید فرمودن که مشکلت اینه که اشخاص برات اصالت دارن نه اهداف. تو اگر رسیدی که ملاک های یک انقلاب دینی چیست، حتی اگر او کسی که به ما گفته و ما اولین بار از اونا شنیدیم، حتی اگر او خودش خیانت کنه، شما نباید نسبت به حرفا تردید کنه. البته این سخته، باید آموزش داد که آقا اولا مطالعاتتون رو این مبانی زیاد کن. ما معیار ما قرآن سنته، معیار ما آدما نیستن. حتی امام با او عظمتش که خودش این انقلاب درست کرد، من یادمه هیچ وقت نمیاد این جمله رو گفت که اگر خمینی از مسیر انقلاب منحرف شد، خمینی رو هم بندازیم کنار. یه جا گفت خاک بر سر من اگر بخوام شما فداکاری کنید من استفاده کنم. دقت میکنید؟ ما ملاکمون ایناست، شعارا رو بگیریم اینا و تعمیق مطالعات، تعمیق مطالعات که ملاکا دستمون بیاد. ولی از این اتفاقا صدر اسلام افتاده. ببخشید.